ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین سعد هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا صدور ویزای چند بار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف کرد. دونالد ترامپ میگوید معادن راهبردی آسیای مرکزی اولویت جدید آمریکاست. و مسعود پزشکیان گفت که اگر باز هم باران نیاید باید تهران را خالی کرد. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا جمعه اعلام کرد در ادامه فشارها بر مسکو به دلیل جنگ در اوکراین صدور ویزای چند بار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف می‌کند. در بیانیه بروکسل آمده از این پس اتباع روسیه دیگر امکان دریافت ویزای چند بار ورود به اتحادیه اروپا را ندارند و باید برای هر سفر جدید درخواست ویزای تازه‌ای ارائه دهند. این تصمیم بخشی از مجموع تدابیر تازه بروکسل برای محدود کردن رفت و آمد مقام‌ها و شهروندان روس به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این اقدام در حالی اعلام شد که روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه پس از حمله نظامی این کشور به اوکراین در سال 2022 همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در دیدار با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، کشورهای آسیای میانه در کاخ سفید، توسعه همکاری‌ها در حوزه مواد معدنی کمیاب را یکی از اولویت‌های اصلی دولتش اعلام کرد. به گفته رئیس جمهور آمریکا این کشور با امضای توافق‌های تازه با متحدان جهانی در پی گسترش زنجیره تأمین این منابع است. دونالد ترامپ همچنین آسیای مرکزی را منطقه‌ای بسیار ثروتمند خواند و گفت که می‌خواهد مشارکت آمریکا با این پنج کشور را قوی‌تر کند. همزمان شرکت بوئینگ قراردادی برای فروش 37 هواپیما به کشورهای منطقه امضا کرد. قزاقستان و ازبکستان هم از سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در صنایع معدنی و انرژی آمریکا خبر دادند. این نشست در شرایطی برگزار شد که واشنگتن می‌کوشد نفوذش را در این منطقه غنی از منابع طبیعی که مدت‌ها در کنترل روسیه و چین بود، گسترش دهد. اما در ایران مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هشدار داد که اگر باز هم باران نبارد، باید تهران را خالی کرد. همزمان درباره وضعیت ذخایر آبی تهران به طور رسمی وضعیت قرمز اعلام شده است. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گفته که وضعیت ذخایر آبی این استان در شرایط اضطرار قرار دارد. او افزوده که میزان ذخایر سدهای تهران به پایین‌ترین حد خود در 60 سال گذشته رسیده است. در همین حال مدیر امور آب کرج هم با اشاره به باقی ماندن تنها 7% از ظرفیت مخزن سد مهم کرج گفت با تداوم این وضعیت تنها تا حدود 15 روز دیگر امکان تأمین آب وجود خواهد داشت. خانواده کامران حکمتی، شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی، گزارش کردند که او به دلیل سفر به اسرائیل در سال 2012 میلادی به زندان محکوم شده است. به گزارش نیویورک تایمز، کامران حکمتی، جواهرساز ساکن نیویورک، اردیبهشت ماه برای دیداری کوتاه به ایران سفر کرد و از تیر ماه در زندان اوین بازداشت شده است. به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب کامران حکمتی را که پیش از بازداشت در حال درمان بیماری سرطان مثانه بود به 4 سال زندان محکوم کرده، اما این حکم در شهریور به 1 سال کاهش یافته است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سفر شهروندان ایرانی به اسرائیل ممنوع است. خانواده حکمتی گفتند او با گذرنامه ایرانی سفر کرده و دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته گروه‌های حقوق بشری، در حال حاضر دست کم 4 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند: کامران حکمتی، رضا ولیزاده و 2 زن که هویتشان فاش نشده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه حمله‌های اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان در جنوب این کشور را جنایتکارانه توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. جمهوری اسلامی در بیانیه‌اش مدعی شده که این حمله‌ها با حمایت و همدستی آمریکا طراحی و اجرا می‌شود. جمهوری اسلامی از سازمان ملل، جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته تا در برابر به تعبیر خود جنگ‌افروزی اسرائیل واکنش نشان دهند و خواستار توقف فوری حمله‌ها شده است. اسرائیل پنجشنبه اعلام کرده بود که مجموعه ای از اهداف حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این حمله ها در حالی صورت گرفته که دو کشور یعنی اسرائیل و لبنان از نوامبر 2024 در چارچوب توافق آتش‌بس قرار دارند. اسرائیل میگوید که این حمله ها برای جلوگیری از تجهیز دوباره حزب الله پس از کشته شدن حسن نصرالله در سال گذشته انجام می شود. اما نیمی از جمعیت ایران درس می‌خوانند، مهارت می‌آموزند و مدرک دانشگاهی دارند، اما سهمشان از اقتصاد و سیاست همچنان اندک است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد تنها 14% زنان ایرانی در بازار کار حضور دارند، عددی که زنگ خطر شکاف جنسیتی را بار دیگر در ایران به صدا درآورده. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملک.
در حالی که 60% از صندلی‌های دانشگاه‌ها را زنان پر کرده‌اند، سهم آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان و فعالیت‌های اقتصادی تنها 14% است. سهمی اندک و شکننده. این آماری است که زهرا بهروزآذر، روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرده. تازه‌ترین عددها از مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد در بهار سال 1404 تنها 14% از زنان در سن کار در بازار کار حضور داشتند، در حالی که این رقم برای مردان 68% بوده. یعنی حدود 86% از زنان نه شاغلند و نه دنبال کار. نرخ بیکاری زنان هم 13.7% گزارش شده، بیش از 2 برابر مردان. این آمار نشان می‌دهد از هر 7 زن در سن کار فقط 1 نفر وارد بازار اشتغال می‌شود و زنان همچنان با موانع جدی برای ورود به بازار کار روبرو هستند. زنان عمدتاً در مشاغل پاره وقت، خدماتی و غیر رسمی هستند. آنها نخستین قربانی شوک‌های اقتصادی و سیاسی هستند، از بحران انرژی و تورم گرفته تا جنگ 12 روزه که بازارهای منطقه را تحت تأثیر قرار داد. با این حال در میان این آمار ناامیدکننده، سهم زنان تحصیل کرده از کل شاغلان در 1 سال گذشته حدود 3% افزایش یافته است. بر پایه آنچه آمارهای حکومتی نشان می‌دهد، بیکاری فارغ‌التحصیلان زن امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 7% کاهش نشان می‌دهد. نشانه ای از آنکه حضور زنان در مشاغل تخصصی و رسمی هرچند آهسته در حال گسترش است. در عرصه تصمیم گیری سیاسی اما تصویر چیز دیگری است. بنا به آنچه زهرا بهروزآذر، روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آمار داده، از میان 290 کرسی مجلس شورای اسلامی تنها 14 کرسی در اختیار زنان است. سهم آنها در شوراهای شهر و روستا هم کمتر از 10% اعلام شده، روندی که در صورت تداوم شکاف جنسیتی را عمیق‌تر می‌کند و نیمی از نیروی انسانی کشور را همچنان پشت درهای بسته تصمیم‌گیری و اشتغال نگه می‌دارد.
گزارشی بود درباره حضور تنها 14% از زنان تحصیل کرده و دانشگاهی در مشاغل مختلف در ایران، به خصوص در عرصه سیاسی و اقتصاد. اما سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد در ماه اکتبر 19 مهر تا 4 آبان دست کم 9 زن در شهرهای مختلف ایران کشته شدند که بیشتر آنها قربانی خشونت خانگی بودند. از این میان 4 زن به دست همسرانشان و 5 زن دیگر به دست پدر، پسر، بستگان یا همسایه ها کشته شدند. 2 مورد از قتل ها با انگیزه آنچه ناموسی خوانده می شود و 4 مورد به دلیل اختلاف خانوادگی گزارش شده است. به گزارش هنگاو بالاترین آمار مربوط به استان تهران با 3 مورد بوده و در سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی هر کدام 2 زن و در همدان و کردستان هم هر کدام 1 زن به قتل رسیدند. پیش از این مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با اشاره به آمار 179 مورد زنکشی در سال گذشته میلادی درباره حمایت‌های قانونی از مردان مرتکب قتل در ایران ابراز نگرانی کرده بود. و اما در آخرین خبر، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه فرانس 24 فرانسه گفت هرچند حمله های نظامی مسیر دیپلماسی هسته‌ای با جمهوری اسلامی را کمی مختل و وضعیت را به سمت رویارویی سوق داد، اما باید به سوی دیپلماسی بازگشت. به گفته رافائل گروسی با وجود آسیب شدید به تأسیسات نتنز و فوردو و در پی حمله های اسرائیل و آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی هنوز دانش فنی و مواد غنی شده کافی برای ساخت چند سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری بودید.